نسیه مستان ز تو هم رمز میستان همه تو راز میستان همه تو شور تو آماز توی بخت تو شیراز توی جازبه شد تو جوهر عرفان همه تو بی تو به سامان نرسم ای سر و سامان همه تو ای به تو زنده همه من ای به تنم جان همه تو من همه تو تو همه تو او همه تو ما همه تو هر که و هر کس همه تو این همه تو آن همه تو
23 و 31 دقیقه و 27 ثانیه از آنتن شبکه رادیویی گفتگو در آخرین لحظات 30 روز تیر ماه 1398 زنده و مستقیم با برنامه رواق تماشا از ساعت 22 با شما بودیم و تا حوالی صفر عاشقی هم همراهیتون رو لطفاً از ما دریغ نفرمایید. آنچه که در این برنامه خدمت شما عزیزان شنیدنی داره میشه بحث تاثیر نمایشگاه‌های صنایع دستی بر مفهومی به نام اقتصاد گردشگری هستش و با افتخار میزبانی میکنیم و از جناب آقای علی بادامبرجا تولید کننده صنایع دستی به ویژه در حوزه فرش به عنوان یکی از فعالان بخش خصوصی دکتر محمدرضا بستانی از اساتید مفهوم اقتصاد گردشگری و مدرسان دانشگاه جناب آقای تورج رحیمی علی اکبری از هنرمندان صنایع دستی که دستی گرم بر هنر معرق دارن و جناب آقای دکتر روح الله شمسی زاده ملکی هنرمند صنایع دستی مجسمه ساز و جواهرساز و از اعضای مدرس گروه مجسمه سازی دانشگاه تهران. پیشتر هم در این برنامه بارها عرض کردم خدمت شما عزیزان شنونده که به هر حال بحث وقتی که رویکرد و نگاه تخصصی پیدا میکنه ناگزیر از استفاده کردن از برخی کلمات و لغات انگلیسی میشه. آنچه که در فصل دوم گفتگو شنیدنی شد در پاره ای از موارد معادل های فارسیش رو خدمت شما عرض میکنم: برند، نامواره، پرزنت، ارائه، پارادایم، الگوواره، کلونی، جمعیت، پرسونال برندینگ، شخصیت کالای هنری و در نهایت هند میکر، کار صنایع دستی یا کار دست. بحث رو پیش از ارتباط تلفنی و فضای موسیقایی با دو طرح پرسشی که از جناب دکتر بستانی داشتیم پی میگرفت. آقای بستانی از فرمایش اگر چیزی مونده مطرح بفرمایید.
بله، ایران به دلیل داشتن مرزای باز تا 5000 سال بیش از 1358 بار مورد مهاجم قرار گرفت.
بله.
تنها عرض و طول جغرافیایی در کل زمین که بعد از اینکه 1358 بار بهش حمله کردن و ما مدافع بودیم، 44 سلسله حکومتی که بیش از 70 درصدشون ان ایرانی بودن به ما حکومت کردن، تونست عشق خودش رو، اعتراض خودش رو، فرهنگ غالب خودش رو، منیت ملی خودش رو و صنایع دستیش تو سر حاکما بزنه ایران بوده. هر بار که به ما چیرگی پیدا کردن، ما با فرهنگمون، با هنرمون، با فرشمون، با موسیقیمون، با شعرمون، با شاهنامه‌مون به اونا فهموندیم که در حد حاکمیت به این مملکت نیستید. ولی کاری که الان خودمون، هنرمندای کشور خودمون، سازنده های صنایع دستی خودمون دارن انجام میدن، اتفاقاتی که توی خیابون نجات اللهی داره میفته از تمام اون 1358 بار جنگ بدتر. ما خودمون دو دستی داریم هنر خودمون رو پیش فروش میکنیم، هنرمندمون رو میفروشیم، اتحاد هنرمندا رو از بین میبریم و صرفا خودمون رو متمرکز کردیم بر عدد و رقم. اون کسی که درآمد بیشتری داره حتما هنر بیشتری داره و اون کسی که چیزی بیشتر با عشق کار میکنه و بیشتر با اون همت خودش داره کار صنایع دستی رو پیش میبره، همیشه مخفول میمونه توی اون گوشه ها و توی اون کنارا پشت ابرها میمونه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر بستانی. هر کدوم از دوستان که در راستای فرمایش آقای بستانی کلامی رو میخوان بفرمایند، قطعا میتونن وارد بحث بشن با این تفسیر که ما کلا 20 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم یه فصلی برای جمع‌بندی هم بگذاریم و یک بخش خبری که قراره تقدیم بکنیم خدمت دوستان عزیز شنونده. پس اگر کمی ایجاز در کلام رعایت کنید منت گذاشتین بر من. خب الان کدوم دوستان؟ بله جناب دکتر شمسی زاده.
خواهش می‌کنم. خب مطلبی که دکتر بستانی عنوان کردن به نظرم من تو ادامه مطلبیشون میخوام این قضیه رو عنوان بکنم و اونم اینه که یه پله میخوام برگردم عقبتر. ببینید، من یکی از مسائلی که فکر میکنم واقعا داره اتمسفر کلی نوع نگاه توی جامعه ما رو شکل میده بحث گفتمانه. ببینید، ما اساساً انگار گفتمان جامعه همون هنوز بستری برای گفتمان فرهنگی و هنری نیست. بله. یعنی انگار جامعه همون، ببینید اخبارها رو نگاه کنید، دیالوگها رو نگاه کنید، صحبتهای بین مردم تو تاکسی رو نگاه کنید، ببینید همه داریم در مورد سیاست صحبت میکنیم، همه داریم در مورد میدونید، یعنی انگار جامعه ما صحبت ها هنوز نیومده به سمت دیالوگ هنری. بله. به سمت دیالوگ فرهنگی.
بله.
یعنی این نشانه است دیگه، این نشون میده که گفتمان حاکم جامعه ما گفتمان فرهنگی هنری نیست. ما هنوز انگار فاصله داریم با این گفتمان.
درست.
یه زمانی رو باید سپری بکنیم شاید، یا اینکه اینکه متولیان جامعهمون با این منظر به قضیه نگاه بکنن که بیان این گفتمانه رو تغییرش بدن، یعنی جامعه بره به سمت اون گفتمانه، چون اگر این بستر مهیا نشه بستر گفتگو هم فراهم نمیشه. یعنی اساسا من هر حرفی بزنم میره زیر لوای گفتمان اقتصادی، گفتمان سیاسی،
بله
میدونید، یا گفتمان نظامی حتی. یعنی بستر یه همچین دیالکتیکی فراهم نمیشه. واقعیت داستان اینه که تأثیر شما داریم میبینیم دیگه، یعنی هر کاری هم میکنیم تو حوزه فرهنگ انگار فرهنگ ما سیاست زده میشه، فرهنگ ما اقتصاد زده میشه، نمیذاره اون جوهرهی که قرار گفته بشه، اون خلوصی که توی یه کار هنری ما میتونیم ببینیم، یه کار فرهنگی میتونیم ببینیم، همش انگار زیر چتر یک چیز دیگه است. و این باعث میشه که به نظر من اون ارتباط لازمه ایجاد نشه. این توضیح بود که من خواستم خدمتتون اعلام بکنم.
بسیار سپاسگزارم. من دوستان هم حالا به ویژه جناب آقای رحیمیه علی اکبری، جناب آقای بادام برجاه و جناب آقای شمسی زاده به عنوان فعالین در بخش خصوصی هم میخوام، چون بارها در این همین برنامه درباره حمایت از بخش خصوصی همیاری دولت که صحبت شد، همه این دوستان خودشون در مقام تولید کننده هستن، در جایگاه فرش، هنر معرق و جواهرسازی. فصلی از کلامتون هم در کنار اینکه دیگه آرام آرام به جمع‌بندی داریم نزدیک میشیم، به این همراهی بخش خصوصی و بخش دولتی هم اگر بپردازید من ممنون میشم. آقای علی اکبری با شما شروع کنیم.
خواهش می‌کنم. عرضم بزرگ شما که من متوجه پایان صحبت شما نشدم، جمله آخر صحبت شما
درباره همراهی بخش خصوصی و بخش دولتی در راستای محوریت همین برنامه، یعنی مسئله صنایع دستی و تأثیری که بر اقتصاد میتونه داشته باشه.
بله، من بازم رو حرف خودم هستم که قدم اول باید حمایت مالی بشه هنرمند، قدم دوم باید معرفی بشه آثار خوب هنرمند به گردشگر.
بله.
و اطلاعات لازمه بهش داده بشه. قدم بعدی این هستش که این دوتا رو به هم به یک شکلی مناسب برسن و به هم معرفی بشن، یعنی هنرمند دیگه اثر رو خلق میکنه، معرفی مناسبی بشه به گردشگر و گردشگری که دنبال اون هنر خاص هست اون هنر اصلا بهش معرفی بدونه دنبال چی هستش. الان توی اون بخش خبری که شما داشتید صحبت کردید راجع به کرمانشاه، من ذاتا خودم کرمانشاهی هستم.
بله.
و حالا نمایشگاهی که اونجا برگزار شده، خب فرمودید 120 قرفه است و 100 میلیون تومان فروش
در طی 5 روز. عملا
من به عنوان کسی که دارم معرق کار میکنم، اگر پیشنهاد بهم بدن که بیا اونجا و غرفه بگیر، حتی اگر رایگان باشه نمیرم، چون بخش اصلی و مشکل اصلی توی همون چیدمانه ارائه، توی اون ارائه‌ای که توی اون نمایشگاه داره انجام میشه، چه شکلی داره به مخاطب ارائه میشه، فضا سازی ها به چه صورتی است، نور پردازی ها به چه صورتی است. ما یک اثری داریم به اسم نگهبان شب، کار رامبرانده، شاید براتون جالب باشه که هلندی ها این اثر رو میپرستن. حالا هلندی ها اومدن یک موزه مخصوص این اثر درست کردن و یک محراب براش درست کردن و خرج کلی هزینه و نورپردازی، کارشناسا اومدن دیدن و دیدن نورپردازی مناسب نیست، کل محرابو تخریب کردن و مجددا ساختن که نورپردازی مناسب باشه.
عجب.
خب با کدوم یک از آثار هنرمندای برجسته کشورمون ما این کارو کردیم؟ بنابراین من فکر میکنم که حمایت بخش خصوصی، بخش دولتی به شدت لازمه تو این زمینه، همینطور که هنرمند هم باید تلاش کنه. در واقع
دو تا مسئله رو، دو تا مثال رو بذاریم بغل هم. میگن توی جنگ جهانی دوم اومدن به یکی از کشورهایی که داشتن از قحطی همدیگر رو میخوردن یه آفری دادن، گفتن که بیا یه اثر هنری رو به ما بدی، ما به شما دو سه تا کشتی اقضیه.
بله.
اونا قبول نکردن و تموم شد. از کنار این آسون نباید گذشت. حالا اغراق میشه، میگن 5 تا دونه کشتی دادن. نه، اصل ماجرا اینه، یه تابلو بدید بهتون غذا میدید. نه، نمیدید. این از یه طرف. توی ایران برمیگردن میگن که آقای هنرمند اثرت رو چیکار میکنی؟ میگه من یه کشوری دارم که حاشیه خلیج فارسه، هیچ تمدنی نداره، داره تمدن سازی میکنه، داره موزه میسازه، موزه فرهنگ و هنر میسازه، و اون شخص رابطش میاد توی ایران اثرای فاخر هنرمندای ما رو با پول میخره میبره میذاره تو کشور خودش، و هنرمند ما سفارشی ساز یه شخص دیگه از یه کشور دیگه میشه. ما فرهنگ میفروشیم، هنر میفروشیم، اون کشور خارجی نکرده. خب همین، این یه ریشه داره تو کشور ما. وقتی که دبستان مقطع پایینترش پیش آمادگی، آمادگی بیشتر میاد به این فکر میکنه که کلاس زبان فرانسوی بذاره، میاد تور برگزار میکنه و میاد با فوق برنامه های فوق العاده غیر کاربردی بچه های ما رو به یک بمب اطلاعاتی تبدیل میکنه که هیچی از توش در نمیاد، اونم با شهریه های 50 میلیون تومانی در سال که نمونش هم میتونیم مثال بزنیم، اما نمیاد یه کتاب و یه جزوه از هنر ایران به این بچه ها یاد بده. وقتی این بچه رشد پیدا میکنه، بزرگ میشه، از دید بالا به پایین نگاه میکنه و فکر میکنه اگر پول داشته باشه هنر میخره، پول داشته باشه کیفیت میخره، پول داشته باشه دستور میده و میاد هنرمند رو در چیره خودش نگه میداره. پس ما کی رو داریم تربیت میکنیم که هنر رو بفهمه؟ هیچکی. جامعه یه مخلوطی میشه از ثروت قدرت، ثروت قدرت، و تو این جامعه یه مخلوطی از ثروت و قدرت، نه هنرمندی که حساسه، نه هنرمندی که با هنرش عشق میکنه میتونه اونو بفروشه، نمیتونه برندسازی بکنه، نمیتونه تحت حمایت دولت یا ملت خودش قرار بگیره. پس ما میتونیم سند راهبردی اینجا بذاریم، بگیم آقایون مسئولین، ما اینو میخوایم که بچه‌های ما هنر رو بفهمن، ما اینو میخوایم که توی گذار سنت به مدرنیته که دارن پاشینو میذارن توی حالتی از خوف و رجا، یه ورشون تو سنته یه ورشون تو مدرنیته است، نرن به سمت اینی. چرا نرن به سمت اینی که خونه هاشونو 2019 بکنن، بیان خونه هاشونو 1398 بکنن؟ اولا نمیکنن چون اعتقادی بهش ندارن، دوما یکی دو تا المان از این هنر به عنوان فرشونم در بعد اینی که ما میتوانیم، ما خیلی ثروتمندیم، فرش دست بافشو میان ور میدارن. آیا واقعا بچه های ما تا راهنمایی، تا دانشگاه میتونن بگن ما چند مدل صنایع دستی داریم؟
بله جان وادام برجو بفهم.
من تایید کنم، تکمیل کنم صحبت های دکتر بستانی رو. اون کشور حاشیه خلیج فارس هم هنر ما رو میخره، هم هنرمند ما رو میخره. من خدمتتون عرض بکنم که دقیقا با حقوقای نجومی هنرمندان معرق‌کار، منبت‌کار، خاتم‌کار، زردوزی و و و و و چیزهای دیگر رو و از جمله فرش رو دعوت می‌کنن و اونجا و اونها رو با قراردادهای طولانی مدت به استخدام در میارن که هنر سلطنتی تولید کنن.
بله.
من تایید کنم فرمایش جناب آقای بستانی رو به این نکته که
و فرمایش جنابالی رو در رابطه با تأثیر دولت و بخش خصوصی برای حمایت از هنر، من به نظرم دولت بستر سازه.
بله،
دولت به هیچ عنوان در بخش تصمیم سازی، اجرا و نظارت نباید دخالت کنه. دولت باید بستر بسازه. بخش خصوصی و اختصاصا هنرمندان با ایجاد یک جامعه فکری منسجم باید یک برنامه بلند مدت مشخصی رو و یک مطالبه مشخصی رو از دولت داشته باشن و اون رو پیگیری کنن تا به نتیجه برسن. دولت باید مدیریت افکار عمومی بکنه. ما متاسفانه در کشورمون وقت چندانی به مدیریت افکار عمومی نمیذاریم، هم تو بعد سیاسی، هم تو بعد اقتصادی، هم تو بعد نظامی، هم تو بعد فرهنگی. دولت باید مدیریت افکار عمومی بکنه. کلام خیلی زیبایی آقای دکتر بستانی فرمودن که ما باید این فرهنگ رو از کودکی بسازیم و ذهن جامعهمون رو مدیریت درست کنیم و آموزش بدیم برای اینکه به بلوغ برسه. و ما هر اتفاقی در کشورمون بخواد بیفته، چه در بعد فرهنگی، چه در بعد اقتصادی، چه در همه ابعاد، با بلوغ مردم میتونه برسه. یعنی این بلوغ جامعه میتونه تو ابعاد مختلف تأثیر بذاره روی روند شکلگیری اقتصاد درست در زمینه صنایع دستی و غیره و غیره.
بی نهایت سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده که با ما همراهی میکنید، همچنین سروران عالی مقام. خیلی کوتاه آخرین بخش از اخبار رو خدمت شما عزیزان تقدیم بکنیم با یک جمع‌بندی تا پایان برنامه همراه شما هستیم. خب شهاب دارابیان عزیز، بریم اول از پیامک شروع کنیم.
بله،
بسیار عالی، در خدمتم.
امین جان، خانم یا آقای شکیبی از شهر طبس استان خراسان جنوبی گفتن که ظروف مسی رو من معرفی میکنم. بله. اما ایشون گفتن که متاسفانه کارگاه های مسگری نیمه تعطیل هستن و اجناس از جاهای دیگه ای وارد میشه متاسفانه. بله. خانم شکوفه اسفندیاری از شهر زیبای اصفهان میناکاری و قلمزنی اصفهان رو معرفی کردن. جناب آقای حامد مصلحی از مشهد نمدبافی و آینه‌کاری مشهد رو معرفی کردن.
درسته.
جناب آقای حبیب قفاری از شهر آمل گفتن واقعا با واردات بی‌رویه صنایع دستی جانی برای کارگاه‌های کوچک نمونده، متاسفانه همونطوری که در بحث ها هم بهش اشاره شد. جناب آقای محمد عرب از شهر دامغان گوهر تراشی و جواهر سازی رو معرفی کردن. خانم سمیه عباسی از نیشابور هم فیروزه تراشی رو معرفی کردن.
بله، بخشی از پیام هایی بود که شما دوستان عزیز شنونده در راستای مشارکت و پرسش برنامه برای ما ارسال کردین. بی نهایت از شما سپاسگزارم. گذری کوتاه هم بر چند خبر داشته باشیم شهاب جان.
امین جان، طی روزهای گذشته 26 تا 28 تیر ماه نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای تجسمی در شهر بغداد برگزار شد که هنرمندان خانوم ما در این نمایشگاه حضور داشتن. 5 تن از بانوان ما در این نمایشگاه حضور داشتن و هنرهای دستی ایرانی رو اونجا به نمایش گذاشتن که گویا با استقبال خوب مخاطبان هم همراه شد. بله. خبر بعدی، رونمایی از 4 قطعه فرش قشقایی در موزه فرش ایران. قراره که برای نخستین بار 4 قطعه فرش بی‌نظیر قشقایی از اول مرداد ماه در موزه فرش ایران رونمایی بشه. علاقمندانی که دوست دارن در این مراسم حضور داشته باشن میتونن روز اول مرداد ماه ساعت 14 به موزه فرش،
یعنی سه شنبه ساعت 14،
بله، به موزه فرش ایران مراجعه کنن. و خبر آخر، خبر ناراحت کننده ای که ساعت 21:18 روز 26 تیر ماه منتشر شد و اون آتش سوزی میدان حسن آباد تهران بود که متاسفانه خسارت های زیادی هم به جای گذاشت که حالا طی روزهای گذشته جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهوری حکمی دادن که خیلی سریع برای بازسازی اون دستورات لازم صورت بگیره.
دو بعدش هم که بلد ویران شد
توی کارشناسی هم گفتن که متاسفانه آتش رو با آب زیاد خاموش کردن و همین نوع خاموش کردن آتش باعث شده که این میراث ارزشمند از دست بره. در همین راستا هم جناب آقای حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفتن که در کنار آموزش‌هایی که ما برای آتش نشانان زحمتکشمون داریم،
بله،
باید این لزوم احساس شده که ما باید آموزش اطفای حریق اماکن تاریخی رو داشته باشیم. موضوع بسیار مهمیه که میتونه کمک کنه که ما شاهد چنین اتفاقاتی
بله
نباشیم.
بله قطعا. خب ماهی رو غذا بگیریم تازه است، ولی کاش این آموزش ها به عنوان تجربیات پیشین در دستور کار قرار میگرفت، نه اینکه حالا ما شاهد
واقعا یکی باشیم. از اون نقاط دیدنی شهر تهران.
هیچ شکی، ولی به هر حال تلاش آتش نشانان عزیز رو هم ما بدون هیچ شکی قدردانیم و امیدواریم که کمتر شاهد این دست از اتفاقات باشیم. ممنونم از شما شعب دارابیان که در برنامه امشب هم با ما همراه بودید. خب کمتر از 5 دقیقه ما تا پایان برنامه فرصت داریم. هر کدوم از دوستان 1 دقیقه آن چیزی که فکر میکنن در بحث میتونن، چه در مقام جنبدی یا اگر در کلامشون باقی مونده رو بفرمایید. این بار با آقای دکتر شمسی‌زاده ملکی آغاز میکنیم. آقای دکتر
خواهش میکنم. من فکر میکنم گفتگوی خوبی بود، خیلی استفاده کردم از نظر دوستان. یک مورد رو فقط تو جنبدی فکر میکنم میتونم عنوان بکنم، اونم واقعیت داستان اینه که ما رصد آماری دقیقی هم از هنرمندامون نداریم.
بله.
و این شاید همین باعث میشه که اصلا نتونیم تصمیم بگیریم براشون. خیلی از بچه‌هایی که فارغ التحصیل دانشگاه ها، آرتیست هایی که توی حالا اقصی نقاط کشور دارن کار میکنن، ما نمیدونیم، نمیشناسیم، نه محصولاتشون رو میشناسیم، نه سطح کارشون رو میتونیم طبقه بندی کنیم. یعنی جامعه آماری دقیقی از این دوستان اگر ما میتونستیم در واقع داشته باشیم، شاید خیلی از مسائل رو میتونستیم بهش درست فکر بکنیم.
بسیار سپاسگزارم جناب علی اکبری.
بله من هم از صحبت دوستان بسیار استفاده کردم و کاملا هم با صحبتی که آقای دکتر شمسی‌زاده الان کردن موافقم که
بله.
مشکل آمار رو داریم و من فکر میکنم که اخباری که شما الان همین الان خوندید شاید خیلی گویای مسائل هست و باز هم تاکیدمو میذارم بر اینکه باید معیشت و اقتصاد هنرمند تأمین بشه، حالا با تلاش خودش، با همفکری، با هر روش دیگه. اگر اقتصاد درست بشه طبیعتاً رشد فکری، بلوغ فکری و خیلی مسائل دیگه ممکنه حل بشه. وقتی ذهن هنرمند فقط درگیر پول ساختن باشه، درگیر درآوردن هزینه هاش باشه،
درسته.
هم توی هنرش به کمال نمیرسه و هم به اون بلوغ فکری که حالا مد نظر شما بود قطعا نمیرسه.
یک دنیا سپاسگزارم. آقای بستانی کمتر از 1 دقیقه.
لذت بردم از هم صحبتی با شما دوستان. برای عرض آخرم این نظر رو میدم که دولت میتونه بیاد یک بانک اطلاعاتی از هنرمندای خودمون درست بکنه، یه وبسایتی درست بکنه برای اینکه ما بتونیم ارجاع بدیم و گردشگرایی هم که از خارج میان بتونن دسترسی داشته باشن. دانشگاه میتونه در بخش ارتباط با صنعت در قالب کارهای کارورزی دانشجویانی که علاقمند هستن و هنرمندن و دارن این رشته رو دنبال میکنن و به عنوان کارآموز به اساتید فن واگذار بکنه و مردم هم اینو بدونن که هنرمند ضعیف نیست، هنر بازیچه نیست، هنر تفریح نیست. هنرمندا پرچمدارایی هستن که مثل اون مرزبان، مثل اون رئیس جمهور، مثل اون رهبر، یک پرچمی رو به دستشون گرفتن که دارن تمام گذشته ما رو با جون و دل و با بیهم و کاست دارن به نسل آینده انتقال میدن.
بی نهایت سپاسگزارم. و سرانجام جناب آقای بادام برجای گرامی،
من هم تشکر میکنم از منظر شما، از این فرصتی
بزرگوارید
که قرار دادید برای این گفتگو. جمله پایانی من این هستش که فرهنگ دقیقا مثل هوا میمونه برای تنفس، مثل
بله.
آب میمونه برای ما برای زنده بودن. اگر به فرهنگ اهتمام نداشته باشیم، اگر فرهنگ رو جدی نگیریم، اگر به فرهنگمون جدی نگاه نکنیم، آنچه که سینه به سینه از مادرانمون به ما رسیده آرام آرام در گذر زمان حل میشه در فرهنگ جامعه جهانی و ما اون اصالت خودمون رو از دست میدیم. اصالت اگر نداشته باشیم دیگه چیزی برامون باقی نمیمونه.
بیشک. بی نهایت سپاسگزارم از جناب آقای علی بادام برجا، تولید کننده صنایع دستی، فعال در بخش خصوصی به خاص با محوریت فرش. جناب آقای دکتر محمد رضا بستانی از اساتید اقتصاد گردشگری و مدرس دانشگاه. جناب آقای تورج رحیمی علی اکبری از هنرمندان صنایع دستی که دستی گرم بر هنر معرق دارن. و جناب آقای دکتر روح‌الله شمسی‌زاده ملکی، مجسمه ساز جواهر ساز و مدرس گروه مجسمه سازی دانشگاه هنر تهران. و از شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با ما رواق تماشا همراه بودید هم بی‌نهایت سپاسگزارم. ما را از آرا، نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون محروم نسازید. تا یک شنبه هفته بعد و رواق تماشای دیگر، شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. یا علی.
شب شما بخیر. سپاسگزاریم که کماکان با بخش سوم برنامه شبکه رادیویی گفتگو همراه هستید. برنامه زنده رواق تماشا رو شنیدید. خوشحال میشیم که در جاهای گفتگو رو به سمت شما باز کنیم و از طریق اون صدا، پیام و نقطه نظر ارزشمند شما رو در تداوم کار خودمون داشته باشیم. پیامک شبکه رادیوی گفتگو 301035. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir. و اپلیکیشن ایران صدا که از طریق نصب اون میتونید شنونده تمام برنامه‌های رادیو گفتگو باشید.